أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خب، بحث ما درباره کلام جدید بود. چیستی کلام جدید رو بحث کردیم و توضیحاتی در این باب خدمت شما دادیم و گفتیم دیدگاه‌های مختلفی در بحث عرض کنم خدمتتون کلام جدید هست، تلقی‌های مختلفی در این باب هست و ما دو تلقی کلی رو ذکر کردیم. عرض کردم شاید تا 11-12 دیدگاه در این باب هست، ولی همه اینا رو میشه به در واقع دو تا تلقی کلی ذکر کرد و برگردون. خدمت رو عرض کنم که توضیح دادم که هر دو تلقی نقد داشتن و ما نظرمون این بود که با توجه به توضیحاتی که درباره کلام دادیم میتوان کلام جدید رو در واقع همون تکامل کلام سنتی دانست، به این معنی که همه مباحث کلام سنتی باشن به علاوه مسائل جدیدی که در جایگاه و ساختار و منطق خودش باید قرار بگیره و این جدید هم وصف به حال خود کلام بشود. لذا من کلام نوین اسلامی رو ترجیح دادم. و نکته بعد هم که گفتیم اینایی که کلام جدید رو ناسخ کلام قدیم میدانند، اگر کلام جدید مقصود همون دستاوردی باشد که پروتستان ها بهش رسیدن، نه کاتولیک ها و ارتودکس ها، پروتستان مسیحی رسیدن، خب اصلا یه تلقی دیگری از خدا و وحی و امثال ذالکی که واقعا این کلام با کلام سنتی مسیحیت منافات داره و در واقع میتوان ادعا کرد که کلام جدید ناسخ کلام قدیم هست. درست. و لذا تلقی ما از این کلام طرح مباحث است و عمدتا نقد این مباحث، نه تایید این مباحث. توجه دارید؟ لذا کلام جدید ما ناسخ کلام قدیم نیست، تکامل در واقع کلام قدیم و سنتی است. اما سوال آخر جلسه مطرح کردیم که خب چطور این مسیحیت به کلام جدید یا به تعبیر الهیات مدرن، تعبیر دقیق تر این بود، الهیات مدرن رسیدن؟ نکتهش این برمیگرده به ماهیت مدرن که باید بدانیم ماهیت مدرن چیست. مدرن که هیچ در واقع معادل و ترجمه فارسی ندارد، حالا تجدد، جدید، اینا معنا کردن ولی واقعا واژه معادل دقیقی براش نیست. در واقع یک دور مدرن، یک دوره بینشی منشی کنشی است، یه دوره بینشی منشی کنشی خاصی است که از سر هویتش از سه رکن برخورداره، سه اسم برخورداره که از این سه تا یکیش اصل است و دو تا دیگه انشعاب از اون اصله. اون اصل عبارت است از اومانیزم، هیومانیزم. اومانیزم اصالت انسان هست که هیچ ربطی به کرامت انسان و نمیدونم ارزش دادن به انسان اینا نداره. اومانیزم در مقابل فیدئیزم هست. خیلی نکته مهمی است که اسمهایی که در غرب مطرحه با تقابلشون میشه فهمید. یعنی قرون وسطا فیدئیزم بود، یعنی ایمانگرایی بود، میگفتن ما ایمان می آوریم تا بفهمیم، یعنی ایمان مقدم بر فهمیدن بود، ایمان مقدم بر هر چیز دیگری بود، ایمان مقدم بر عقلانیت بود. ولی دکارت که پدر مدرنیته شمرده میشه آمد گفت من می اندیشم پس هستم. یعنی رشنالیتی، عقلانیت، اندیشیدن و تفکر مقدم دانست حتی بر هستی شناسی. توجه دارید، اندیشیدن من. خب حالا این اندیشیدن من در واقع مبتنی است بر خدمت عرض کنم، این اندیشیدن من مبتنی است بر من. لذا بعضی اشکال گرفتن، از ابن سینا هم کمک گرفتن برای اشکال بر دکارت، که ابن سینا هم گفته است که یک منی باید اول فرض بکنید تا از اندیشیدنی سخن بگید. تقدم من بر اندیشیدن است، نه اندیشیدن بر من. که حالا اینا رو من تو تاریخ فلسفه غرب که جزوهش هست دوستان میتونن مطالعه کنن به تفصیل گفتم که اصلا مقصود دکارت اینجا تقدم تأخر نیست. این که میگه من می اندیشم، کوجتی و ایشون که میگه من می اندیشم پس هستم، این خیلی دنبال ترتبه نیست. نمیخواد مثلا بیاد یه ترتبی رو فرض بکنه که اول اندیشیدن بد هستن هست، نه، بلکه در واقع یک تلازم و یک معیتی بین این دوتا هست، ولی تو عبارت پس آمده. ولی گویا این شناخت هستی من با اندیشیدن پیوند خورده است. حالا اینو بزنیم فعلا کنار، ولی ببینید این دقیقا مبتنی بر اصالت انسانه. چون من انسان اصالت دارم و اصیلم، پس بنابراین وقت یه شاخش میشه چی؟ میشه عرض کنم تو حوزه معرفت یه انشعابش میشه سوبجکتیویزم، یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی. یعنی من فاعل شناسای انسانی اصیلم، اندیشیدن من اصیل است. پس من آنچه می اندیشم که هست و نیست، هست و نیست، و آنچه من می اندیشم که باید و نباید، باید و نباید است. دقت کردید؟ یعنی اومانیزم انشعاب معرفتیش میشه سوبجکتیویزم، سابجکتیویزم، یعنی اصالت، سابجکت یعنی فاعل شناسا، اسم گرایش، اصالت گرایش، اصالت فاعل شناسای انسانی. وقت انشعاب اجتماعی اومانیزم میشه سکولاریزم، سکولاریزم. سکولاریزم یعنی اصالت این جهان. اینکه نیازهای دنیوی و مخصوصا نیازهای اجتماعی دنیوی اصالت دارد، تا مثلا آخرت، تا نیازهای معنوی ما چیزی دیگه. زیرا سکولاریزم که عربا ترجمه کردن به العلمانیه، یعنی عالمگرایی، مصدر جعلیست، نه العلمانیه. العلمانیه یعنی عالم، علمگرایی. العلمانیه یعنی علمگرایی، مصدر جعلی علمه. ولی العلمانیه یعنی عالمگرایی، یعنی جهانگرایی، یعنی دنیاگرایی، اصالت دنیا. حالا اینجا اصالت دنیا دلا در واقع لازمه دارد، یک اصالت دنیا نسبت به دین، دوم اصالت دنیا نسبت به آخرت. توجه دارید؟ این معنیش نیست که اومانیستا ملحدن، خدا رو قبول ندارن. نه، بعضی اومانیستا خدا رو قبول دارن، یا قیامت رو قبول ندارن، بعضی اومانیستا قیامت رو قبول دارن. نه، اومانیست در واقع کسی است که اصالت رو به انسان، یعنی به معرفت انسان و دنیای انسان میداند. توجه دارید؟ و اینکه همه هم و غمش این دنیاست، و برای حل این هم و غم دنیا عقلانیت انسان، شناخت انسان، معرفت انسان ملاکه. حالا بعضی از این غربی ها، اومانیست ها، اصالت رو با تجربه میدانن، میشن آمپریست. بعضی با عقل میدانن، راسیونالیستن. بعضی ها با مثلا تجربه های درونی میخوان به معرفت برسن، اگزیستانسیالیستن. بعضی تجربه گرایی خیلی افراطی هن، میشه پوزیتیویسم. توجه دارید؟ لذا این اسمهای دیگر تو حوزه فلسفه اینا همه انشعابات سوبژکتیویزمه. ازا جالبه بدانید تمام اسمهای فلسفی، چه آمپریزم، چه راسیونالیزم، چه پوزیتیویزم، چه فلسفه آنالیتیک و تحلیلی، چه اگزیستانسیالیزم، چه این اسمهای فلسفی که از قرن 17 هم به بعد مطرح شدن، همه این سه تا اصل اومانیسم، سکولاریسم و سوبژکتیویسم قبول دارن. همه اسمهای اجتماعی مثل لیبرالیسم، مثل سوسیالیسم، مثل مارکسیسم، مثل نازیسم، مثل فاشیسم، مثل فمینیسم، اینا اسمهای اجتماعی هن. همه بدون استثناء این اومانیسم و سکولاریسم و سوبژکتیویسم قبول دارن. یعنی حقیقت مدرن این اومانیزمی هست که انشعاب سوبژکتیویسم و سکولاریسم پیدا کرده. وقت این مثلث روح حاکم بر تمام اسمهای فلسفی است. ازا مکاتب فلسفی شکل گرفت. روح حاکم بر همه علوم هم. مثلا علم مدرن، علم فرض کنید فیزیک نیوتن که نیمه دوم قرن 17 یا گالیله که نیمه اول قرن 17 تا مثلا لاپلاس قرن 18 تا داروین قرن 19 تا مثلا فرض کنید انیشتین قرن 20 اینا همه در واقع این سه اصل رو پذیرفتن، ولی ممکن اعتقاد به خدا هم داشته باشن یا ملحد باشن مثل داوکینز یا هاوکینگ. هاوکینگ داوکینز تلفظ درست داریست که هاوکینگ توی ارز کنم بحثای فیزیک و داوکینز و بحثای خدمت رو ارز کنم زیست شناسی حرفای ملحدانه دارن که یه فایل توی کانال بنده هست، علیت و الحاد، منظور علیت و الحاد مدرن بوده در واقع. اونو دوستان گوش بدن، در واقع مهمترین شبهات این دو نفر و جواباشو اون بحث گفتیم. خب پس بنابراین وقتی گفتیم شود مدرن یعنی پذیرش اومانیسم در برابر ایمانگرایی، فیدئیسم. اونا میگفتن ایمان میآوریم تا بفهمیم، میگن نه، حالا فهم انسان، شناخت انسان، دنیای انسان اصالت دارد و بعد انسان میخواد مستقل خودش بفهمد و مستقل عمل کند و مستقل دنیاشو بسازد. لذا در اون نقاشی معروف میکلانج که در سقف نمازخانه کلیسای واتیکان در چیز موزه واتیکان هست میبینید انسان به شکل یک جوان 35 ساله برهنه، کاملا برهنه، دستش رو طرف خدای نیمه پوشیده دراز کرده، خدا هم دستش رو دراز کرده و دست انسان به دست خدا وصل نمیشه، انگشتاش به هم وصل نمیشن. یعنی خدا رو قبول داره ها، این نقاشی اینو نشون میده، خدا رو قبول داره ولی بخواد این انسان رو پای خودش بیسته. و جالبه تصویری که میکلانج کشیده این نقاشیش، خود سفر پیدایش تورات دیگه رو سقف کلیسا کشیده و این آدمه دقیقا شکل این صورت و بازوها و اندام این آدم که مثلا نماد همه حضرت آدمه، این برگرفته از مجسمه‌های دوره روم باستان هست. یعنی مدرن بازگشت به دوره باستانه، مجسمه‌های مثلا یکی دو قرن قبل از میلاد، یکی دو قرن بعد از میلاد، چون مسیحیت از قرن 5 دیگه در واقع در روم استقرار پیدا کرد. کنستانتین که قسطنطنیه رو همین استانبول رو ساخت، اومد روم غربی رو فتح کرد، روم شرقی حمله کرد به غربی و روم غربی رو فتح کرد و روم متحدی درست کرد و در واقع دیگه مسیحیت حاکمیت پیدا کرد در اون زمان. توجه دارید مسیحیت حاکم شد. وقتی مسیحیتی که حاکم شد، خب ابتدا دیگه حالا به یه معنا میشه گفت مسیحیتون 4-5 قرن اولش فرقه های مختلفی داشتن، گروه های مختلفی داشتن، حالا یه عده‌ای هم به عنوان پاپ مثلا بعضن میشناختن، ولی از قرن 5 دیگه کاتولیک شکل گرفت و کم کم یعنی در واقع مذهب مسیحیت مستقر شد. بعد شورای تشکیل شد و این شورا در واقع کاتولیک رو ایجاد کرد. البته بعضی فرقه ها زیر بار نرفتن ولی اسمی نداشتن. یه کاتولیک مطرح شد که زیر نظر پاپ تبعیت می کردن. پاپ هم یعنی پدر دیگه. در واقع اولین پاپ بعد از عیسی مسیح که مصلوب شد از نظر اینها، عرض کنم خدمتتون، بله، جناب پتروس یا عرض کنم خدمتتون امین پتروس معروف که کلیدی دستش هست، کلید در واقع بهشته از نظر اونها، این معمولا مجسمه پتروس و قبرش هم تو همون کلیسای سن پیتر هست. سن پیتر همون پتروسه، توجه دارید که جا اولین پاپ و اولین جانشین عیساست. بعدش دیگه حالا پدر پاپای دیگری آمدن تا الان که پاپ فرانسیسکو هست. معمولا هم تا زنده هست پاپ میمونه، مگر اینکه حالا استعفا بدن که معمولا نمیدن و خلاف سنته. در طول تاریخ هم زارن دو تا پاپ استعفا دادن، یکی این بندیک 16 بود که عرض کنم خدمتتون حالا به دلایلی استعفا داد، هنوزم زنده است، ولی خب سنش خیلی بالاست. و بعدش فرانسیسکو آمدن که در واقع اینا همه کاتولیکا در جهان که رهبرانی هم در هر کشوری دارن که معمولا عرض کنم خدمتتون دیگه سر اسقف به معنا اون منطقه میشن، کاردینال اون منطقه هستن، اینا تبعیت از پاپ میکنن. و ظاهرا تا قرن 11 میلادی بعضی از این فرقه هایی که یه مقداری زاهدتر بودن، تعصبات بیشتر دینی داشتن، سخت کیشتر بودن، اینا با هم جمع شدن و ارتودکس رو به وجود آوردن. و البته ارتودکس ها مثل کاتولیک ها نیستن که همشون پیروی یک پاپ باشن، بلکه ارتودکس ها در جهان 5 ارتودکس، 5 مذهب ارتودکس که یکیشون در یونانه، یکیشون در عرض کنم خدمتتون سوریه است، یکی در همین قسطنطنیه بوده ایاسوفیا، یکی از در واقع مراکز ارتودکس ها بوده که بعد وقتی سلطان محمد فاتح، سلطان محمد فاتح در واقع جد امین سلطان سلیم اول که جنگ چالدران درست کرد در ایران از دولت عثمانی و بعد سلطان سلیمان آمد رو کار، اینها در واقع سلطان محمد فاتح اومد و قسطنطنیه فتح کرد و اسم استانبول رو روش گذاشت و در واقع ایاسوفیه رو تبدیلش به مسجد کرد. یه ارتودکس دیگه در فلسطین هست، یه ارتودکس دیگر در عرض کنم خدمتتون روسیه فعلی در بعضی مناطق روسیه است، یعنی مرکز اصلیشون در تقریباً 60-70 کیلومتری مسکو هست، یک حوزه علمی مفصلی دارن که حالا من عمده این مراکز ارتودکس رو رفتم و خیلی سختگیج، اصلا قبلشون فرق داره، رو صندلی نمیشینن وقتی ذکر خدا میکنن، تجملگرایی تو کلیساشون ندارن، مجسمه ندارن، عمدتاً از نقاشی استفاده میکنن، ولی کلیسای کاتولیک خیلی زرق و برق دارن، مجسمه های متعدد دارن و معمولا رو سر عیسی مسیح تاج میذارن. دو خب اینطوری، البته توی بعضی کشورهای کاتولیکاشون هم یه آداب خاصی دارن، مثلا مجسمه نوجوانی عیسی مسیح رو مثلا فیلیپینیا دارن، دیگه تو کشور دیگه من ندیدم، ولی در این حال کاتولیکن. پس کاتولیک بود، بعد ارتودکس جدا شد. از رنسانس که در واقع همین گوهر مدرنیته، یعنی اومانیسم و سکولاریسم و سوبژکتیویسم که شکل گرفت، در واقع چند تا تحول اولی در قرن 16 پدید آمد. قبل از اینکه تحول علمی و فلسفی در قرن 17 پدید بیاد، اول تحول در هنر بود که میکلانج نقاشیشو مثال زدم، مجسمه‌ای هم داره از داوود نبی، از عیسی مسیح و مریم مقدس که این نماد اومانیسم درش هست. و تحول دوم در عرصه سیاست بود که ماکیاولی، سیاست ماکیاولی در واقع اومانیستی رو شکل داد که میگم حاکمان از اخلاق دم بزنن ولی ضرورتی ندارد که بدان عمل کنن، یعنی سیاست معاویه‌ای رو در واقع سیاست ماکیاولی معرفی کردن. اینم اومانیستی بود. و سوم دین اومانیستی که پروتستان ها گفتن چه نیازی هست ما پاپ داشته باشیم، نمیدونم پدر داشته باشیم، ما خودمون مستقل، ما خودمون انسانیم و استقلال داریم و آزادیم و با عقلانیت خودمون میریم کتاب مقدس رو میخونیم و فهم خودمون برای خودمون حجته، چه نیازی هست ما از فهم دیگران استفاده کنیم. و خلاصه پروتستان پدید آمد. پروتستان دیگه نه مثل کاتولیک یک پاپ دارن، نه مثل ارتدوکس ها پنج گروه هن، بلکه به تعداد کلیساهای پروتستان پروتستانتیز وجود دارد. مثلا 1000 تا کلیسا تو آمریکا پروتستان هستن، یعنی 1000 تا مذهب پروتستانه. لذا یک مثلا کلیسای پروتستان اگر فتوایی داد، کاری کرد، نمیشه نتیجه بگیرید که مثلا همه پروتستان این چیزا. اخیراً آمدن یه چند سالیست یه اتحادیه کلیسای پروتستان درست کردن، اما رهبر واحد ندارن. لذا پروتستانتیزم یک مذهب متأثر از دنیای مدرن هست که لوتر و کالوین در واقع مؤسسش بودند. و البته لوتر نمیخواست مذهب مستقلی شکل بگیره، میخواست کاتولیک کلن بشود پروتستان، که نشد. خود به هر حال مذهب پروتستانی پدید آمد. بیشتر تو آمریکا هستن، تو اروپا هم هست، ولی تو اروپای شمالی هم هست. بیشتر تو آمریکا و اروپای شمالی هستن، اروپای مرکزی عمدتاً کاتولیک هستن. توجه دارین؟ خب پس در واقع اول تحولات دینی، مذهبی، هنری، سیاسی شکل گرفت در دنیای مدرن و گوهر مدرنیته این تحول ایجاد کرد. بعد در قرن 17 تحولات فلسفی و علمی شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. در قرن 18 صنعت مدرن، انقلاب صنعتی و صنعت مدرن شکل گرفت. در قرن 19 عرض کنم خدمتتون ایدئولوژی های مدرن، حتی ایدئولوژی مثلا لیبرال از قرن 17 هم بوده، ولی ایدئولوژی ها دیگه در قرن 19 مارکس و اینا اومدن و تحولات ایجاد کردن. و در واقع از همون قرن 19 استعمار مدرن و قرن 20 در واقع دیگه مدرنیته مستقر شد. ولی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در واقع یه قدری عرض کنم خدمتتون یک شکستی از مدرنیته نشون داده شد. و نشون داده شد که به هر حال اینکه انسان میخواست با عقل خودش، با اراده خودش بر این زمین بهشتی بسازد، این اتفاق نیفتاد. لذا پست مدرن پدید آمد. به همین خاطر مسیحیت دوره خودشون رو به غرب دوره خودشون میگن دوره سنتی تا قبل از رنسانس، دوره مدرن از رنسانس تا نیمه دوم قرن 20 و بعد از قرن 20 به بعد دوره پست مدرن در واقع شکل گرفت. اما باز پست مدرن دقت کنید، درسته حالا به معنویت و این امور توجهی دارن، ولی یه تفسیر جدیدی از اومانیسم و سکولاریسم، یعنی میگفتن اینقدر هم نباید ما به انسان و عقل انسان و اینو اعتماد کنیم. اما آیا سراغ اصالت وحی هم رفتن؟ نه، این اتفاق الزاماً در واقع پدید نیامد و این نتیجه گرفته نشد. خب حالا من خیلی این بحث رو دیگه به تفصیل دیگه توضیح ندم. وقتی این پروتستان ها وقتی این تحولات مدرن رو در علم و صنعت و تکنولوژی و نمیدونم ایدئولوژی ها دیدن، خب چالش های با دین پدید آمد. اومدن اینها منفعلانه دین منفعل عرضه کردن. توجه دارید؟ مثلا مباحث خدمت رو عرض کنم، تفکیک نومن از فنومنی که کانت مطرح کرد که آقا ما به کنه واقع نمیرسیم، اومدن اینو بر وحی هم به دین منطبق کردن. مثلا پلوریزم دینی پدید آمد، یا در تعارض علم و دین علم و بر دین مقدم دانستن. خلاصه نگاه منفعلانهی که حالا تو بحثی بعدی متوجه خواهید شد. اما این معنیش نبود که دینو کنار بذارن. حالا بعضا هم البته متأثر از این شبهات و مباحث جدید شدن، ملحد شدن، ولی پروتستان ها هم ملحد نیستن، ولی کلام جدید رو و الهیات مدرن رو در واقع پدید آوردن. از الهیات مدرن زائیده پروتستانتیز هست. همه این شخصیت های هم مثل دکارت و هگل و عرض کنم خدمتتون شلانماخر و جان هیک و آلستون، اینا همه پروتستانه و کلام الهیات مدرن رو در واقع شکل دادن و پدید آوردن. از کاتولیک ها الهیات مدرن رو قبول ندارن، ارتدوکس ها قبول ندارن. این تو نیست که حالا غرب همه مثلا الهیات مدرن رو قبول دارن، نه، الهیات مدرن رو پروتستان ها قبول دارن، یهودی ها عمدتا قبول ندارن، مگر اینکه حالا بعضی از یهودی هایی که، یعنی خیلی اوقات مثلا یهودیش مثلا علوم مدرن رو قبول داره ولی مثلا کلام مدرن رو نپذیرفته، الهیات مدرن رو نپذیرفته. توجه دارید؟ خب حالا ما وقتی میگیم کلام جدید، یعنی کلامی که در ادامه کلام سنتی به همه این مباحث بپردازد و این شبهات جدید رو پاسخ بدهد. ولی یه نکته ای رو باید توجه کنیم که شبهات جدید خب خیلی زیاده و بیش از آن چیزیست که مثلا انواع اقسام تعارض علم و دین که مطرح هست، مثلا تعارض، فرض کنید تعارضی که فیزیک کوانتوم مکانیک با بعضی آموزهای دینی، با خدا، با نمیدونم معجزه درست کرده، یا مثلا فرض کنید ژنتیک، اپیژنتیک، و آیا همه اینا رو باید علم کلام بپردازد؟ شبهاتی که مستقیما به خدا و پیامبر و امامت و معاد است، کلام باید بپردازه و پاسخ بده. اما بعضی از این شبهات به انسان شناسی مربوطه و از اون طریق مثلا به ممکنه به بعثت انبیا آسیب بزنه، یا مثلا فرض کنید به اقتصاد اسلامی مربوطه یا به سیاست اسلامی مربوطه، بعد مثلا با واسطه به اعتقادات دینی آسیب میزنه. اینجا ما راهکار بنده این است که ما علوم اسلامی رو باید شکل بدیم و دیسیپلین های مختلف پدید بیاریم. دانشی به نام انسانشناسی اسلامی باید گفته بشه، تدوین بشه، دانشی به نام سیاست اسلامی، دانشی به نام اقتصاد اسلامی، دانشی به نام عرض کنم هنر اسلامی، اینا باید پدید بیاد و شبهات مربوط به اینا در خود این علوم پاسخ داده بشود. وقت چون علم کلام از جهتی علم مصرف کننده است، از جهتی علم تولید کننده است، یعنی از جهتی علم کلام مبانی درست میکنه برای سیاست اسلامی، برای علوم انسانی اسلامی، از این جهت تولید کننده است، یعنی مولد مبانی علوم دیگر است، ولی از یه جهت پاسخ به شبهات میشه مصرف کننده. یعنی مثلا اگر شبهه‌ای مربوط به انسان شناسی هست، انسان شناسی اسلامی پاسخ میده، بعد از اون پاسخ ما کمک میگیریم برای اینکه مثلا مشکلی که در بحث نبوت ایجاد کرده رو پاسخ بدیم. مثلا فرض کنید نظریه تکامل انسان میاد میگه که خلقت انسان در قرآن اشتباهه، پس قرآن معجزه نیست. انسان شناسی اسلامی این شبه رو حل میکنه، بعد طبیعتا کمک میگیریم برای اینکه معجزه بودن قرآن یا انتساب قرآن به خدای سبحان زیر سوال نرود. این هم در واقع این بحث. و آخرین بحث رو هم اجازه بدید من عرض بکنم. دوستان قطعا سوالاتی دارن، ولی بذارید من این بحث مقدماتی رو اینجا تمام بکنم. و اون این که ببینید کلام که مشتمل بر مسائل جدیدم هست، یعنی همین کلام نوین اسلامی که ما توضیح دادیم، تبیین، اثبات و دفاع دارد از عقاید دینی، این خلاصه یه نسبتی با بعضی علوم همگون هم داره. یعنی حواستون باید باشه یه علوم همگونی هست، خلط نباید بشه بین. مثلا فرض کنید یه دانش هست به نام فلسفه دین. فلسفه دین با همین کلام جدید، از خاصه فلسفه دین همون کلام مدرنه، همون الهیات مدرنه، اصطلاحش هم هگل مطرح کرد. اولین بار فلسفه دین رو هگل مطرح کرد. یعنی هگل یکی از شخصیت‌های بسیار جزو آخرین متفکران فلاسفه است که یک نظام فلسفی داشته و بر الهیات مدرن تأثیر گذاشته و اصلا مؤسس فلسفه دینه. کسی است که همین مسائل کلام جدید مثل مسائل مربوط به مبدأ و دین و پروژم دینی و علم و دین امثال ذالک آمده با عقلانیت مدرن پاسخ داده، برخلاف مثلا بعضی از پرتستان ها که برای مسائل جدید کلامیشون الهیاتیشون و این شبهات الهیاتی از نصوص دینی هم استفاده میکنن. ایشون از عقلانیت مدرن استفاده میکنه. و وقت عقلانیت مدرنش هم دقت کنید، یعنی عقلانیتی است که مبتنی بر فلسفه هگل است، همون فلسفه هگلی که بر مارکس هم تأثیر گذاشت. توجه دارید؟ لذا کسی اگر میخواد مباحث فلسفه دین رو خوب بفهمه حتما باید فلسفه های مدرن رو بدانه. مثلا فلسفه دینی داریم متأسس فلسفه هگله، فلسفه دین هست که متأسس فلسفه کانته، البته خود هگل هم از کانت تأثیر پذیرفته، یا مثلا متأثر فلسفه اگزیستانسیالیسمه، یا فلسفه دینی هست که متأسس فلسفه تحلیل زبانی است. لذا فلسفه دین فرقش با کلام اینه یا الهیات، در الهیات از نقل هم استفاده می شود، اما در فلسفه دین فقط از عقل. عقلم نه فقط همون عقل منطقی استدلالی اگر پی آنگاه کی و نقیزه کی و نتیم نقیزه پی رو، نه، از عقل دارای یک نظام فلسفی، حالا یا فلسفه کانت یا هگل یا شلرماخر یا عرض کنم فلسفه اگزیستانسیالیست ها هست یا فلسفه تحلیلی یا هر فلسفه دیگری است. این مثلا یک تفاوتی بین کلام و فلسفه دین. خب ما در فلسفه اسلامی یه بخشی داریم به نام الهیات بالمعنی الاخص، همین بحث از مبدا و معاد، از فلاسفه کتاب دارن المبدا و المعاد، هم بو علی داره هم ملا صدرا داره. خب این فرقش چیه با این بحث کلامی؟ فرقش اینه که در واقع اونها مبدا و معاد رو با استفاده از عقل استدلالگر بحث میکنن و با استفاده از نظام فلسفی که خودشون دارن. توجه دارید؟ لذا اگر من بخوام فرق متکلم با فیلسوف رو ذکر بکنم اینه که فیلسوف اول یک نظام فلسفی تدوین میکنه، بعد با نظام فلسفی مبدأ و معاد رو بررسی میکنه. لذا همین که ملا صدرا در جلد نوع اسفار به بحث‌های معاد پرداخته، حتی صراط و میزان و مواقف قیامت رو بحث کرده، نباید بگید که آقا این شد، حتی آیات قرآن رو هم میگه ها، نباید بگید این یه متکلمه نه یه فیلسوفه، چون بر اساس نظام فلسفی هستی شناسی اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و و و و و مباحث مختلف اومده بحث صراط و میزان و حساب و کتاب رو داره تبیین میکنه. اما یک متکلم نه، میگه آقا من اصالت رو با نص دینی، باید ببینیم نص دینی چی میگه. به همین خاطر تفکیکی‌ها چون متکلمن، لذا تبیین معاد شناسی و مخصوصا معاد عرض کنم روحانی ملا صدرا رو قبول نمیکنن. معاد شناسی ملا صدرا رو قبول ندارن، نقد میکنن. توجه دارید؟ ابن سینا هم همینطور، ابن سینا هم بر اساس نظام فلسفه مشاک تدوین کرده مبدأ و معاد رو بررسی میکنه. فارابی هم همینطوره، شیخ اشراق هم همینطوره. فرق فیلسوف با متکلم در این است که متکلم بر اساس نظام فلسفی نیامده بحثای کلامی رو تدوین کنه، بلکه کاملا از نصوص دینی میاد و اگر یه تبیین عقلانی هم میکنه این شکلیست، یعنی بر اساس نصوص. هرچند متکلمین مکتب بغداد عقل و بر نقل نص دینی و نقل دینی مقدم میدانن اگر تعارضی پیدا بشه، ولی عقلی که مقدم میدانن استدلال عقلی است نه نظام فلسفی است. دقت کنید، یه وقتی کسی با استدلال عقلی به یک مطلبی میرسه، مثلا با استدلال عقلی میرسه به این که امام نمیتونه علم مثلا ماکان و مایکون داشته باشه، علم به زبانهای مختلف داشته باشه. اگر روایتی مثلا عرض کنم بسار و در اجازه کرده بر اساس این استدلال عقلی، روایت میره کنار. اونی که مکتب بغداده، کلام شیعه مکتب بغداد، توجه ده. مخصوصا سید مرتضی که خیلی تو این جهت غلاظ و شداد عقل و بر نقل مقدم میکنه، توجه ده. لذا عالم زر رو مثلا جناب چیز شیخ مفید تأویل میبره، چون عقل مقدم میدان. پس یه متکلمانی داریم عقل و بر نقل مقدم می‌دارن، اما عقل استدلالگرو، اینا باز متکلمه ها، ولی متکلم عقل و نقلی است که عقل و بر نقل مقدم می‌دارن. بعضی متکلمان عقلی نقلی ان که نقل و مقدم می‌دارن، بعضی متکلمان نقلی ان، اخباری مسلک ان، اهل حدیثی ان، اما اینا متکلمان. ولی فیلسوف اول یه نظام فلسفی رو تدوین میکنه، بعد میره جلو و مبدا و معاد رو بحث میکنه. خواجه نصیرالدین طوسی خواسته یه جمعی کنه بین عقل و نقل و نظام فلسفی، لذا اول تو تجرید امور عامه رو بحث میکنه، جوهر و عرض هم بحث میکنه، بعد توی مقصد سوم که خداشناسی است و مقصد چهارم نبوت، مقصد پنجم امامت، مقصد ششم معاد، میاد در واقع استدلال عقلی رو مقدم می‌دارد، یه جایی هم بر اون نظام مباحث کلامی رو مبتنی می‌کنه، اما تا اونجا که تعارضی با نصوص هم نداشته باشه. توجه داریم؟ ازا تو قاعده الواحد مثلا جناب علامه حلی هم یک مبنا و مشرب خاصی داره، توجه دارید. حالا جالب این هم بدانید، متکلمان اهل سنت مثل غزالی، فخر رازی، امام حرمه جبینی، استاد غزالی، اینا مخصوصا غزالی شروع کرد اینو، بعد فخر رازی و تفتازانی، میسه شریف جرجانی، قاضی عزادی ایجی، اینا ادامه دادن. اینا آمدن مثلا غزالی در المستصفی علم کلامش میگه که فی علم اصولش میگه که علم کلام، کتاب اصولیه ولی تعریف علم کلام داده، میگه علم کلام دانشی است که از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه، یعنی تعریف فلسفه رو داده به کلام، با این قید علا قانون الاسلامی هم اضافه کرده. جالبه، حالا مخصوصا فخر رازی خیلی تو این کار موفق، فخر، میسه شریف جرجانی و تفتازانی و قاضی عزادی ایجی، اینا خیلی موفق بودن تو این کار. اومدن یه نظام فلسفی تبیین کردن، مبدا و معاد رو مبتنی بر اون نظام فلسفی کردن، ولی فیلسوف نیستن اینا. چرا؟ چون نظام فلسفیشون یعنی اصل علیت اینا همه مبتنی بر نظام نقلی است، یعنی بر اساس نظام نقل، نقل دینی، یک نظام فلسفی امور عامه درست کردن، بعد بر اساس نظام امور عامه و الهیات بالمعنی عام اومدن مبدا معاد و توضیح دادن. ولی فیلسوف این کارو نمیکنه. فیلسوف میگه نظام فلسفی رو بر اساس استدلال عقلی تدوین میکنم، بعد به مبدا معاد میپردازم. البته لا یخفا که عمده فلاسفه ما در ساخت نظام فلسفی از یونان و متفکران یونانی مثل ارسطو، افلاطون و فلوتین خیلی تأثیر پذیرفتن، این لایخفا. البته تأثیر پذیریشون به اعتراف خودشون مدللانه است، نه معللانه، یعنی اون مقدار از بحث های این سه شخصیت رو که استدلالی قبول داشتن آوردن، خیلی چیزاشون هم نیاوردن، نه پذیرفتن. لذا یکی از این محققین عرض کنم خدمتتون ایتالیایی، آیه برتولاچی، که جلساتی ما با ایشون هم داشتیم، ایشون یه تحقیقی انجام داده بود الهیات شفای بو علی سینا رو با متافیزیک ارسطو مقایسه کرده و گفته بود خیلی تأثیر پذیرفته بود 20%. ولی خب از فلوتین هم ابن سینا تأثیر زیادی پذیرفته. حالا ایشون مقایسه کرده با ارسطو، با متافیزیک ارسطو. حالا یه کسی اگر بتونه کار جدی انجام ده و مقایسه کنه با کل این آثار سه تا شخصیت که عرض کردم خب تأثیر پذیری، ولی در این حال باید اعتراف کرد افرادی مثل فارابی و ابن سینا ابداعات زیادی داشتن. یعنی اگر این سه تا شخصیت از یونان رجعت کنن، آثار ابن سینا فارابی رو ببینن، واقعا باید درس بگیرن، خوب دوباره فرا بگیرن این بحثا رو، کاملا تغییر و تحول دادن. این هم یه نکته بود که لازم بود عرض کنم. و عرض کنم خدمت شما آخرین نکته، یه سری اصطلاحات دیگه داریم، مثلا روانشناسی دین، مردم شناسی دین، جامعه شناسی دین. اینها در واقع میان و دینداران رو مطالعه میکنن، مطالعه رفتارهای دینی دینداران میشه روانشناسی دین، مطالعه نهادهای اجتماعی دینداران میشه جامعه شناسی دین، امور مربوط به آداب و رسوم مردم که برگرفته از دین و دینداری است میشه مردم شناسی دین. یعنی اینا کارکردهای دین رو توضیح رفتار و جامعه و فرهنگ و اینا مطالعه میکنن. اینا باز ربطی به علم کلام نداره، ممکنه از علم کلام، از دستاوردهای مردم شناسی دین یا روانشناسی دین یا جامعه شناسی دین استفاده کنن، ولی مباحث مردم شناسی دین مربوط به شناسی دینه، روانشناسی دین مربوط به روانشناسی دینه، مربوط به علم کلام نیست. پس بنابراین نسبت علم کلام با این علوم رو هم خوب دوستان بهش توجه کنن. در این باب کتاب کلام جدید با رویکرد اسلامی و مسائل جدید کلام فلسفه دین رو دوستان میتونن مطالعه کنن. انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض کنم که ما به چیستی دین خواهیم پرداخت، و اینو دیگه توجه داشته باشید، چون کلام است روش نقلی برای ما مهمه، روش عقلی هم البته مهم است، توجه دارید، هم روش عقلی هم روش نقلی. منم عقیدم اینه که اگر عقل استدلالگر یقینی داشتیم و نقل عمدتا خب ظواهره، خب عقل قطعی بر ظاهر مقدمه، ولی توجه بکنیم عمدتا نقل اگر جامع دیده بشه طوری تبیین کردن که عقل رو جهت میده و میتونه عقل رو مدیریت کنه، اصلاح کنه، نیاز نباشه ما حتی هر زمینی زود تعارض ظاهری ببینیم و دست به تأویل بزنیم. یه مقدار سید مرتضی عجولانه به تأویل نصوص دینی پرداختن، توجه دارید. و ما در این بحثای عرض کنم خدمتون مسائل جدید کلامی اگر خواستیم با عقل و نقل مسئله رو حل کنیم میشه خب کلام، اما اگر از نظامات فلسفی مثل مشاء اشراق حکمت متعالی استفاده کردیم خب میشه بحث در واقع فلسفی. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب اگر دوستان سوالی هم داشته باشن در خدمت هستیم. نه ببینید، این سوال مهمی است که آیا توجه فلاسفه ما یا متکلم به عقل با سوبژکتیویسم فرقش اینه. ببین سوبژکتیویسم عقل بسندگی است، حالا عقل هم الزاما عقل استدلالگر نیست، ریزن نیست، عقلانیت است، رشنالیتی است. یعنی ممکنه تجربه باشه، ممکنه عقل استدلالگر باشه، ممکنه ترکیب این دوتا باشه، ممکنه تجربه درونی باشه، مثلا حتی کشف و شهود رو بعضیا گرفتن، ولی عقل عقلانیت بسندگی است، عقل خودبنیاده، توجه دارید. لذا عقل خودبنیاد اگر به نص دینی هم مراجعه میکنه، نص رو اون گونه که عقلانیتش گفته تأویل میبره، توجه دارید. ولی عقل دیگه جهت به این ببخشید نص دیگه جهت به عقلانیت او نمیده، توجه کردید؟ یعنی کاملا یک سویه است حاکمیت عقلانیت بر نص. لذا جالبه شما این کتاب لویاتان هابز رو ببینید. هابز یک کتاب داره لویاتان. هابز از متفکران و فیلسوفان آمپریست تجربه گرای قرن 17 میلادی است، انگلیسی هم بوده. اصلا این تفکر سلطنت و نخست وزیر اینا مدل، اصل مدل تو این کتاب لویاتانه که درگیری‌های تو انگلیس شد و کل لندن 400 سال بیشتر پیش آتیش گرفت و خلاصه دیگه مشروطه پدید اومد، و حکومت مشروطه، یعنی سلطنت باشد ولی مشروط به مجلس. البته این پادشاهی حاکمیت فعلی که سال 81 شمسی که من لندن بودم جشن، اگر اشتباه نکنم نمیدونم 60 سالگی چند سالگی این سلطنت رو جشن گرفته بودن، یه هزینه خیلی مفصلی گرفته بودن. توجه دارید این حاکمیت، این سلطنت جدید، همین سلطنت اخیر، این در واقع طوری اقتدار مالی و اقتصادی پیدا کرده که قدرت سیاسی هم داشته. این نخست وزیری که با ملکه یا پادشاه، فعلا ملکه سلبش ممکن پادشاه بشود، همراه نباشه نمیتونه نخست وزیر بشود. توجه دارید؟ حالا من اینو ازم بگم، در این کتاب لویاتان 4 تا کتاب تو این کتابه، 2 تا کتابش همش از انجیل استفاده میکنه، انجیل لوقا، متی، مرقس، یوحنا، نقل دینیه، اما نقل رو بر اساس عقلانیت سوبژکتیویته معنا میکنه. اما دقت کنید متکلمین ما بین عقل و نقل یک ارتباط، به تعبیر جدید یه دور هرمنوتیکی برقرار میکنن، یعنی گاهی خود نقل اساره دفاع عقول میکنه، متکلم یا مطلب عقلی داره، نقل جهتش میده و عقل رو جهتدار میکنه، عقل رو بالنده میکنه. یه جایی هم عقل رو بر نقل مقدم کردن و نقل رو مثلا تعبیل بردن، توجه دارید؟ اما همش اینطور که نیست، داد و ستت عقل و نقله. یا فلاسفه وقتی نظام عقلانی درست میکنن، مثلا ملا صدر از وتر الجبال تحسبا جامده تمیت مرمر صحاب، به یک حرکت جوهری الهاب پیدا میکنه و بعد البته 9 تا استدلال برای اثبات حرکت جوهری میاره. یعنی بین نظام عقلانی و نقل یک ارتباط و دو تأثیر و تأثری وجود داره، عقلانیت بسندگی یا عقل بسندگی در واقع در فلسفه یا کلام اسلامی پذیرفته نیست، لذا با سوبژکتیویسم از این جهت متفاوت.
اصالت و عقل میدنم باعث نمیشه که
نه. نه 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 عرض کردم خدمتون، چون وقتی در صورت ببینید دقت کنید دقت کنید اگر تعارض بین عقل و نقل سید مرتضی میدید، عقل و مقدم میدید، اما اگر تعارض نمیدید، نقل و قبول داشت یا نداشت در معرفت دینی؟ قبول داشت دیگه، سوبژکتیویته اینو قبول نداره دیگه. اگر از نقل استفاده میکنه سوبژکتیویته، نقلت همیشه نقل و تعبیر میبره در نگاه کن. اصلا اومانیسم میگه اون چه من میفهمم ملاکه، لذا اگر من میفهمم این مطلب نقل دینی با عقل من سازگاری است، میپذیرم، اگر نه کنارش میذارم. اما من باید ملاک منم، اما یک متکلم میگه نه، خود وحی حجته، وحی خیلی حقایق رو میگه که اصلا عقل نمیفهمه، و سید مرتضی هم این رو قبول داره، ازا کاملا با سوبژکتیویته متفاوت.
تشکر
هاشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.